نوار شماره 761 وای قسمت 25 کتاب کونت دوموند کریستو جلد اول نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 469 مهمان خانه چی گفت؟ آلی جناب من از این بیم دارم که اگر شما دو برابر این مبلغ را هم بپردازید کالسکه به دست نیاورید. آلبر گفت کالسکه من که با آن مسافرت کردم و اسبهای چاپاری به آن بسته شده بود قدری فرسوده شده. من حاضر میتوان از آن استفاده کرد و به کالسکه من اسب ببندید و من در ایام کارناوال سوار کالسکه خودمان میشوم. مهمان خانه چی گفت؟ متاسفانه اسب هم به دست نمیآید. آلبر طوری نظر به فرانز انداخت که گویی یک حرف عجیب و باور نکردنی می شنود و بعد گفت بسیار خوب، اینک که اسب در شهر روم یافت نمی شود از اسبهای چاپاری استفاده کنید و به کالسکه ما ببندید. مهمان خانه چی گفت؟ آلی جناب، تمام اسبهای چاپارخانه را از دو هفته به این طرف برای ایام کارناوال کرایه کرده اند و در چاپارخانه غیر از اسبهایی که برای حرکت پست ضرورت دارد و به هیچ کس کرایه نمی دهند موجود نیست. فرانز از رفیق خود پرسید عقیده شما در این خصوص چیست و چه باید کرد؟ آلبر گفت من هر وقت به موضوعی برخورد می کنم که حل آن از عهده عقل و شعور من خارج است اصرار نمی نمایم که آن را حل کنم، بلکه به موضوعی دیگر می پردازم و اینک هم که نمی توانم مسئله کالسکه را حل کنم بهتران می دارم که این موضوع را مسکوت بگذاریم و شام بخوریم. استاد عزیز، آیا شام ما به زودی حاضر می شود؟ مهمان خانه چی گفت؟ آلی جناب، شام شما حاضر است و همکنون تقدیم خواهد شد. آلبر گفت پس اول شام بخوریم تا بعد بتوانیم تصمیم بگیریم که چه بکنیم. فرانز گفت پس موضوع کالسکه و اسب چه می شود؟ آلبر گفت دوست عزیز، برای اسب و کالسکه نگران نباش، زیرا پیدا خواهد شد. مشروط بر این که حاضر باشیم پولی خوب بابت کرایه آنها بدهیم. آن وقت آلبر با عقیده قطعی و اعتماد مطلق کسانی که می‌دانند چون پول دارند هر مشکلی برای آنها آسان است شام خورد و بعد از صرف شام وارد خوابگاه گردید و راحت خوابید و در عالم رویا دید که سوار کالسکه‌ای شده که 6 اسب به آن بستند و در خیابان‌های روم مشغول گردش است و مناظر کارناوال را تماشا می‌کند. صفحه 470 فصل 33 تبهکاران رومی. روز بعد فرانز زودتر از رفیق خود بیدار شد و بعد از بیداری زنگ زد و هنوز نوسان زنگ خاتمه نیافته بود که استاد پاسترونی وارد اتاق گردید و قبل از اینکه فرانز چیزی از او بپرسد مثل کسی که از پیش بردن حرف خود خوشنود است گفت آلی جناب، همانطور که دیشب به شما گفتم در سراسر شهر روم حتی یک کالسکه وجود ندارد که برای ایام کارناوال کرایه بدهند. فرانز گفت به طوری که می دانید در ایام کارناوال بیش از هر موقع کالسکه ضرورت دارد و وقتی در این ایام کالسکه نباشد باید از آن صرف نظر کرد. آلبر که از خواب بیدار شده بود وارد اتاق گردید و از فرانز پرسید موضوع کالسکه چه شد؟ فرانز گفت در تمام این شهر یک کالسکه نیست که برای ایام کارناوال کرایه بدهند. آلبر با تمسخر خطاب به مهمانخانه چی گفت به راستی که یک شهر جاوید قشنگ دارید. مهمانخانه چی که میل داشت نام نیک شهر جاوید در نظر آن دو جوان مسافر مبدل به بدنامی نشود گفت آقایان، این که گفتم در این شهر کالسکه یافت نمی شود منظورم این است که از صبح روز یک شنبه تا شب سه شنبه در اینجا کالسکه کرایه وجود ندارد، ولی از حالا تا صبح یک شنبه کالسکه فراوان است و اگر شما بخواهید ممکن است که من برای شما 50 کالسکه بیاورم. آلبر گفت اگر اینطور باشد خوب است، زیرا امروز چهارشنبه می باشد و ما می توانیم که تا صبح روز یک شنبه از کالسکه استفاده کنیم. و بعد فیلسوفانه سر را تکان داد و گفت هیچ کس از آینده خبر ندارد و شاید از صبح یک شنبه به بعد وقایع جدیدی اتفاق بیفتد که به دست آوردن کالسکه را آسان کند. فرانز گفت وقایع جدید این است که از حال تا آن موقع نزدیک 10 تا 12 هزار مسافر جدید وارد این شهر خواهد شد و مسئله به دست آوردن یک کالسکه مشکلتر از حالا خواهد گردید. آلبر گفت با این وصف نباید اکنون خاطر را به تصور این که در آینده به ما بد خواهد گذشت ناشاد کنیم و بهتران که به آنچه داریم بسازیم. فرانس خطاب به مهمان خانه چی گفت حال که کالسکه به دست نمی آید آیا ممکن است که بتوانیم کنار پنجره‌ای بنشینیم و جشن‌های کارناوال را تماشا کنیم؟ مهمان خانه چی پرسید کنار کدام پنجره می خواهید بنشینید؟ فرانس گفت بدیهی است که کنار پنجره‌ای که به طرف خیابان کورس گشوده شود، زیرا آن خیابان جای عبور کاروان کارناوال می باشد. مهمان خانه چی گفت آقا به دست آوردن پنجره‌ای در آن خیابان از هر اشکال دشوارتر است و در سراسر خیابان کورس پنجره ها از 8-7 هفته به این طرف برای ایام کارناوال اجاره داده شده و فقط یک پنجره آن هم در طبقه پنجم کاخ دوریا باقی مانده بود که آن را هم از قرار روزی 25 سکه به یکی از عمرای روسیه اجاره داده اند. فرانس از روی حیرت نظری به رفیق خود آلبر انداخت و گفت آیا می دانید بهترین کار چیست و چه باید بکنیم؟ آلبر پرسید چه باید کرد؟ فرانس گفت به جای این که در ایام کارناوال اینجا بمانیم خوب است که به شهر ونیز برویم و در آنجا بگذرانیم و کوچکترین فایده این کار این است که در ونیز اگر کالسکه به دست نمی آید در عوض قایق فراوان است و می توان سوار قایق گردید. توضیح حاشیه در شهر ونیز چون تمام خیابان‌ها کانال است مردم با قایق رفت آمد می کنند. ادامه متن. آلبر گفت دوست عزیز من تصمیم گرفتم که در ایام کارناوال در روم باشم و اینجا خواهم ماند و کارناوال را تماشا خواهم کرد ولو اینکه سوار چوب پا بشوم. فرانس وقتی این حرف را شنید صورتش از شادی شکفت و گفت فکری بسیار خوب کردید زیرا به وسیله چوب پا می توان بهتر از همه جشن‌های کارناوال را دید زیرا انسان چون روی دو چوب مرتفع قرار می گیرد همه جا را می بیند و اگر لباس خود را عوض کنیم و لباس شبانان ولایت لاند را در بر نماییم هیچ کس تصور نخواهد کرد که ما برای تماشا کردن دیگران سوار چوب پا شده ایم بلکه همه مردم فکر می کنند که مقصد ما این است که به شکل شبانان ولایت لاند در جشن کارناوال شرکت نماییم. توضیح حاشیه در فرانسه ولایتی است موسوم به لاند که مراتع آن بسیار مرطوب است و لذا شبانان فرانسوی که در آن ولایت گاوها را در مراتع میچرانند سوار چوب پا میشوند و چوب پا سواری چوپانان لاند معروف جهان است. ادامه متن. مهمانخانه چی که کار داشت و میخواست برود گفت آقایان آیا از حالا تا روز یک شنبه احتیاج به کالسکه دارید یا نه؟ آلبر گفت بدیهی است که احتیاج به کالسکه داریم و ما نمیتوانیم مثل مامورین اجرای عدلیه اینجا پیاده خیابانهای روم را بپیماییم. مهمان خانه چی گفت؟ امر آقایان همکنون اجرا میشود ولی باید عرض کنم که کرایه کالسکه از حالا تا روز یک شنبه روزی 6 پیاستر میباشد. فرانس گفت آقای پاسترنی عزیز نظر به این که من مثل همسایه خودمان در این طبقه از مهمانخانه میلیونر نیستم که بتوانم بی حساب پول خرج کنم و چون اینک مرتبه 4 است که به روم می آیم و به اصطلاح راه را از چاه می شناسم و از کرایه کالسکه در این شهر مطلع هستم و می دانم که در روزهای عادی و غیر عادی میزان کرایه در این شهر چقدر است به شما مبلغ 12 پیاستر بابت کرایه کالسکه از حالا تا روز یک شنبه خواهم پرداخت و یقین دارم که از این مبلغ چیزی هم برای خود شما باقی خواهد ماند. استاد پاسترنی که میخواست از نرخ خود دفاع کند دهان باز کرد که چیزی بگوید. ولی فرانس اظهار نمود مهمان خانه چی عزیزم بروید و با این مبلغ کالسکه چی و به عبارت دیگر مدیر کالسکه خانه را راضی کنید. و اگر شما نروید من خود نزد مدیر کالسکه خانه خواهم رفت و از او یک کالسکه کرایه خواهم کرد. و چون در سفرهای گذشته به روم آمده ام این مدیر کالسکه خانه مبلغ کلاه سر من گذاشته و جیب مرا کنده و امیدوار است در این سفر هم کلاه سر من بگذارد. به احتمال قوی کرایه کالسکه خود را ارزان‌تر از این که به شما میدهم حساب خواهد نمود که بتواند مرا بفریبد و برایم خرج تراشی کند و آن وقت شما در این معامله ضرر خواهید کرد و از سودی هم که باید به شما برسد محروم خواهید شد. مهمان خانه چی گفت آلی جناب خواهش میکنم که زحمت نکشید و من خودم می روم و موضوع را تمام می کنم. و آنگاه مثل تمام دلال‌های ایتالیایی باهوش که در موقع مغلوب شدن تسلیم می شوند تبسمی کرد و قبل از خروج از اتاق پرسید: آقایان، کالسکه برای چه موقع باید حاضر باشد؟ فرانس گفت: یک ساعت دیگر باید کالسکه ما حاضر شود. مهمان خانه چی گفت: تا یک ساعت دیگر کالسکه حاضر خواهد شد. در واقع یک ساعت دیگر کالسکه آن دو جوان حاضر شد و گرچه کالسکه مزبور ظاهری جالب توجه نداشت و عنوان کالسکه شامل آن نمی شد و بهتر این بود که آن را دروشکه بنامند، با این وصف دو جوان فرانسوی از مشاهده آن خوشبخت شدند، زیرا دیدند که دیگر مجبور نیستند که پیاده خیابان‌های روم را زیر پا بگذارند. راننده کالسکه وقتی دید که فرانس به پنجره نزدیک گردید و او و کالسکه‌اش را می‌نگرد، کلاه از سر برداشت و با صدایی بلند گفت: آری جناب، آیا امر می‌فرمایید که کالسکه به کاخ جناب عجل نزدیک شود؟ فرانس با اینکه در گذشته 3 مرتبه به روم آمده بود و می‌دانست که سکنه آن شهر با تعارف و تشریفات صحبت می‌کنند، باز وقتی کلمات عالی جناب و جناب عجل عالی و کاخ را شنید، نظر به چپ و راست انداخت که بداند کالسکه چی با که حرف میزند. بعد معلوم شد که راننده کالسکه خود او را مورد خطاب قرار میدهد و جناب عجل عالی اوست و غیر از او کسی نیست. و اما کاخ عبارت است از مهمانخانه استاد پاسترونی و راننده کالسکه در یک جمله کاهی را مبدل به کوهی و یک مهمانخانه را مبدل به کاخی کرده بود. توضیح حاشیه: برای فهم این موضوع باید توجه کرد که در نیمه اول قرن 19 که زمان وقوع این سرگذشت است، در ایتالیا و فرانسه امارات مهمانخانه ها محقر بود و گرچه چند طبقه داشت ولی در نظر اول معلوم می شد که امارات اجاری و بازاری است، در صورتی که کاخ ها به ویژه در ایتالیا شکوهی بسیار داشتند و حتی امروزه امارات و آسمان خراش 50 و 60 طبقه آمریکا نمی تواند با شکوه و زیبایی یک کاخ ایتالیایی برابری کند. ادامه متن: وقتی جنابان عجل عالی از کاخ فرود آمدند و در کالسکه نشستند، راننده در جای خود قرار گرفت و گفت: عالی جنابان، اینک بفرمایید که به کجا باید بروم؟ آلبر مثل تمام پاریسی ها که برای اولین مرتبه قدم به روم می‌گذارند جواب داد: اول ما را به کلیسای سن پتر ببرید، بعد از آنکه ساعتی آنجا را تماشا کردیم ما را به کولیزه برسانید که از امارات باستانی روم می‌باشد. ولی آلبر نمی‌دانست کسی که وارد کلیسای سن پتر شد برای اینکه بتواند آن را تماشا کند باید یک ماه از اوقات خود را در آن کلیسا بگذراند و به همین جهت در آن روز جوانها نتوانستند غیر از کلیسای سن پتر جای دیگر را ببینند و تمام اوقات روز آنها در آن کلیسا گذشت. دو جوان که در کلیسا مشغول تماشا و میتوان گفت مبهوت تماشا بودند، زیرا متوجه مرور زمان نشدند، یک وقت متوجه گردیدند که روشنایی روز کم شده و وقتی نظر به ساعت خود انداختند دیدند که ساعت 4:30 بعد از ظهر است. لذا سوار کالسکه شدند و راه مهمانخانه استاد پاسترونی را در پیش گرفتند و قبل از اینکه از کالسکه پیاده شوند، فرانس به راننده گفت که برای ساعت 8 بعد از ظهر آماده باشد که باز آنها را به گردش ببرد و منظورش این بود که عمارت باستانی کولیزه را در نور ماه به دوست خود آلبر نشان بدهد. فرانس که شهر روم را بهتر از دوست خود می شناخت، از نشان دادن زیبایی های آن شهر به آلبر لذت می برد و مانند کسی بود که زنی را در گذشته دوست داشته و بعد از وی جدا شده بدون اینکه دوستی آنها از بین برود و اینک از معرفی آن زن به دوستان خیش کسب لذت می نماید. فرانس قبل از اینکه وارد مهمانخانه شود، خط سیر خودشان را برای رفتن به عمارت کولیزه جهت راننده کالسکه تعیین کرد و گفت: شما باید از دروازه دل پوپولو از شهر خارج شوید و بعد از اینکه ما کولیزه را دیدیم از دروازه سان جیوانی وارد شهر گردید. و منظور فرانس از تعیین آن خط سیر این بود که دوست او آلبر یک مرتبه چشمش از خارج شهر روم به کولیزه بیفتد، نه اینکه جلوی امارات باستانی دیگر مثل کایتول، فروم، تاق نصرت سپتیمسور، معبد آنتونین و فوستین و دیاساکرا عبور کنند و بعد به کولیزه برسند، زیرا چون هر یک از این امارات باستانی دارای زیبایی است اگر آلبر یکی بعد از دیگری آن امارات را ببیند و بعد چشمش به کلیزه بیفتد، آن امارت با شکوه آنطور که باید در نظر آلبر جلوه نخواهد کرد و بدان میماند که آن دو نفر برای دیدار یک زن زیبا بروند، ولی قبل از دیدن او در راه چند زیبا را یکی بعد از دیگری ببینند که در آن صورت زیبایی زنی که برای دیدارش رفتند در آنها اثر نخواهد نمود. بعد دو جوان فرانسوی وارد مهمانخانه شدند و پشت میز غذا نشستند. صاحب مهمانخانه در آن روز به جوانها وعده داده بود که پس از اینکه از گردش مراجعت نمودند، یک غذای شاهانه به آنها می‌خوراند. ولی معلوم شد که غذایی که به آنها می‌دهد شاهانه نیست، ولی روی هم رفته مطلوب بود. بعد از اینکه شام صرف شد، استاد پاسترونی وارد اتاق آنها گردید و فرانز تصور کرد که وی آمده تا اینکه به مناسبت غذایی که به آنان خورانیده مورد تقدیر قرار بگیرد و به همین جهت برای اینکه خوش آمدی به استاد گفته باشد زبان به تحسین گشود. اما بعد از چند کلمه صاحب مهمانخانه جلوی او را گرفت و گفت: آلی جناب، از لطفی که به من بذل می فرمایید متشکرم، ولی من برای چیز دیگری آمده ام. آلبر سیگاری آتش زد و نفسی کشید و گفت: لابد آمده اید به ما مژده بدهید که برای ایام کارناوال یک کالسکه جهت ما پیدا کرده اید. صاحب مهمانخانه گفت: آلی جناب، بهترین است که شما از این موضوع به کلی صرف نظر نمایید، چون در شهر ما روم هر کار از دو حال خارج نیست، یا عملی می باشد یا غیر عملی، و اگر غیر عملی شد باید از آن صرف نظر کرد. آلبر گفت: ولی در پاریس اینطور نمی باشد، و وقتی شما می گویید که فلان کار عملی نیست، یعنی شما باید بر مبلغ بیفزایید، و همین که دو برابر قیمت یا حق و زحمه معمول را پرداختید منظور شما حاصل می شود. صاحب مهمانخانه از این حرف که به منزله نکوهش شهر روم بود قدری مکدر گردید و برای اینکه جوابی تند بدهد بدون اینکه از حدود نزاکت خارج شود اظهار کرد: آلی جناب، من این موضوع را از تمام فرانسوی هایی که اینجا می آیند می شنوم و حیرت می کنم آنها که در فرانسه دارای آن تسهیلات هستند چرا مسافرت می کنند و به کشورهای خارج می روند. آلبر دود سیگار خود را به طرف سقف اتاق فرستاد و به پشتی صندلی راحتی تکیه داد و گفت: استاد عزیز، فرانسوی هایی که از وطن خود خارج می شوند و به کشورهای دیگر می روند دیوانگان و ابلهانی چون ما هستند، وگرنه فرانسوی های عاقل خانه راحت خود را در خیابان هلدر رها نمی کنند و از گردش در بلوار گان و کافه پاریس صرف نظر نمی نمایند و راه دیار قربت را در پیش نمی گیرند. آلبر از این جهت اماکن فوق را بر زبان آورد که خانهش در خیابان هلدر در پاریس بود و هر روز در بلوار گان که محل گردش جوانان شیک به شمار می آمد قدم می زد و هر شب در کافه پاریس که غذای آن بهتر از اغذیه تمام کافه های پایتخت فرانسه بود غذا صرف می کرد. استاد پاسترونی بعد از شنیدن این سخن قدری سکوت کرد و معلوم بود که فکر می کند تا اینکه جوابی منطقی به آلبر بدهد، ولی فرانز مشاجره آن دو نفر و توضیحات جغرافیایی دوست خود را قطع نمود و خطاب به مهمانخانه‌چی گفت: مثل اینکه شما برای موضوعی مخصوص اینجا آمده بودید، و آیا ممکن است بگویید با ما چه کار دارید؟ استاد مهمانخانه‌چی مثل اینکه چیزی را که فراموش شده به خاطر آورده باشد گفت: آه، راست میگویید، و من آمده بودم که راجع به گردش شما صحبت کنم. آیا شما به کالسکچی گفته اید که در ساعت 8 بعد از ظهر اینجا آماده باشد و شما را به گردش ببرد؟ فرانز گفت: بله. مهمانخانه‌چی گفت: گویا شما قصد دارید که بروید و کولوسو را تماشا کنید، آیا همینطور است؟ آلبر پرسید: کولوسو کجاست؟ فرانز برایش توضیح داد که رومی ها به امارت کولیزه به زبان خودشان میگویند کولوسو، و سپس خطاب به مهمانخانه‌چی گفت: بله استاد عزیز، و ما قصد داریم که امشب کولیزه را تماشا کنیم. مهمانخانه‌چی گفت: و باز از راننده کالسکه شنیدم که شما به او گفته اید که وی باید از دروازه دل پوپولو خارج شود و از خارج حصار شهر عبور نماید و شما را از دروازه سانجیوانی وارد شهر کند، آیا همینطور است؟ فرانز گفت: بله آقا، و خود من این دستور را به او دادم. صاحب مهمانخانه گفت: آلی جناب، این دستوری که شما به راننده کالسکه داده اید غیر قابل اجراست. فرانز پرسید برای چه غیر قابل اجرا می باشد؟ استاد مهمانخانه چی گفت؟ منظورم این است که اجرای آن خیلی خطرناک است. فرانس پرسید برای چه؟ استاد مهمانخانه چی جواب داد؟ برای اینکه وجود لویجی وامپا اجرای این دستور را خطرناک می کند. آلبر گفت استاد عزیز بدون بگویید که لویجی وامپا کیست؟ زیرا اگرچه ممکن است این شخص در روم خیلی معروف باشد ولی در پاریس کسی او را نمی شناسد. مهمانخانه چی با حیرت گفت آیا شما این مرد را نمی شناسید؟ آلبر گفت متاسفانه این افتخار را ندارم. مهمانخانه چی گفت آیا شما هرگز نام او را شنیده اید؟ آلبر گفت نه استاد عزیز. استاد پاسترانی گفت این مرد یک راهزن و تبهکار است و طوری وحشت خود را در دلها جا داده که راه زنان دیگر در قبال او طفل معصوم جلوه می کنند. آلبر با لحن تمسخر خطاب به فرانز گفت دوست عزیز حواس شما جمع باشد زیرا موضوع راه زن و تبهکار پیش آمد و گویا داستان شیری نیست. و بعد خطاب به مهمانخانه چی گفت استاد و میزبان عزیز باید قبلا به شما بگویم که من یک کلمه از حرفهای شما را مربوط به راه زن باور نمی کنم. و اینک که از این موضوع مطلع شدید می توانید که قصه خود را شروع نمایید و ما هم برای شنیدن آن حاضریم. شروع کنید. یکی بود یکی نبود. استاد مهمانخانه چی وقتی متوجه شد که آلبر حرف او را با تمسخر تلقی کرد رو به طرف فرانز نمود، چون در می یافت که فرانز از دوست خود عاقل‌تر و جا افتاده تر می باشد و با اینکه او نیز فرانسوی است و استاد پاسترونی نمی توانست که به بعضی از آثار روحیه فرانسوی ها پی ببرد، محازا بهتر حرف می فهمد. و لذا به فرانز گفت آلی جناب، اینه که شما تصور می کنید من دروغ می گویم، حرف زدن من بدون فایده است. ولی بدانید آنچه می خواستم بگویم به نفع شما بود. فرانز گفت استاد عزیز، شما حرف دوست من را درست تعبیر نکردید، زیرا او به شما نگفت که دروغ می گویید، بلکه گفت که حرف شما را باور نمی کنم. و بین این دو جمله از حیث معنی تفاوت وجود دارد. لیکن من حرف شما را باور می نمایم و هرچه می خواهید بگویید. استاد مهمانخانه چی گفت آلی جناب، تصدیق کنید وقتی در صحت حرف انسان تردید کردند، انسان نمی تواند حرف بزند. فرانز گفت میزبان عزیز، معلوم می شود که شما از کاساندر زن معروف که ادعای پیغمبری می کرد زودتر می رنجید. زیرا با اینکه هیچ کس حاضر نبود که حرف آن زن را باور کند، وی حرف خود را می زد. ولی در اینجا 50%، یعنی نیمی از مستمعین حاضرند که حرف شما را باور کنند و محضا شما از حرف زدن خودداری می کنید و خواهش می کنم که بنشینید و بگویید که این لویجی وامپا کیست. مهمانخانه چی گفت آلی جناب، این مرد یک راهزن مخوف می باشد و بعد از ماستر بلا تا امروز سکنه روم یک چنین راهزن خطرناک را ندیده اند. فرانز گفت فرض می کنیم که این طور باشد، ولی این موضوع چه ربطی به دستور من برای راننده کالسکه دارد که گفتم از دروازه دل پوپولو از شهر خارج شود و از دروازه سان جیوانی ما را وارد شهر نماید؟ مهمانخانه چی گفت شما می توانید که از دروازه دل پوپولو از شهر خارج شوید، ولی ممکن است که نتوانید از دروازه دیگر قدم به درون شهر بگذارید. فرانس پرسید برای چه؟ مهمانخانه چی گفت برای این که وقتی شب فرود می آید، اگر کسی 50 قدم از دروازه شهر دور شود، وارد منطقه خطر می شود. آلبر خندید و به تمسخر گفت آیا راست می گویید؟ صاحب مهمانخانه که از لحن آلبر خیلی مکدر شده بود خطاب به آن جوان گفت آلی جناب، آنچه من میگویم برای این نیست که به سمع شما برسد، بلکه میخواهم که دوست شما از آن مطلع شوند، زیرا ایشان قبل از این سفر چند مرتبه به روم آمدند و میدانند که در اینجا با مسئله مربوط به راهزنان نمیتوان شوخی کرد. آلبر خطاب به دوست خود گفت دوست عزیزم، تصور میکنم که امشب فرصتی به دست آمده که ما بتوانیم ضمن گردش یک ضرب شست بزرگ به تبهکاران روم نشان بدهیم و نباید این موقعیت را از دست داد و ما امشب کالسکه خود را پر از تفنگ دلول و تپانچه و نارنجک خواهیم نمود و بعد از خروج از شهر منتظر رسیدن لویجی وامپا خواهیم شد و وقتی او آمد که ما را لخت کند یا به قتل برساند، ما او را دستگیر خواهیم کرد و به شهر خواهیم آورد و تسلیم جناب قدوسی معاب پاپ خواهیم نمود و لابد پاپ از ما خواهد پرسید که در ازای این خدمت بزرگ چه پاداش می‌خواهیم و ما خواهیم گفت که اگر جناب قدوسی معاب قصد دارد که نسبت به ما مرحمتی بکند، خوب است امر فرماید که از کالسکه خانه دربار پاپ یک کالسکه که به دو اسب بسته شده باشد به ما به آریت بدهند که بتوانیم در ایام کارنوال با کالسکه در شهر گردش و تماشا کنیم و به احتمال زیاد جناب قدوسی معاب درخواست ما را خواهد پذیرفت و از آن گذشته من حدس می‌زنم که سکنه روم نیز از ما قدرشناسی خواهند کرد و ما را به امارت باستانی کاپیتول خواهند برد و در آنجا دهیم پیروزی به فرق ما خواهند نهاد و یحتمل که مانند کورتیوس رجل معروف روم باستانی ما را به نام نجات دهنده میهن بخوانند. وقتی آلبر این حرف را میزد، قیافه صاحب مهمانخانه طوری از حرفای آن جوان حیرت زده بود که نمیتوان آن را وصف کرد و وقتی گفته آلبر تمام شد، فرانز گفت: دوست عزیز، اول شما بگویید که تفنگ دلول و تپانچه و نارنجک از کجا میآورید که کالسکه ما را برای جنگ با وامپا با این اسلحه پر نمایید. آلبر گفت: من تصدیق میکنم که این اسلحه در جبه خانه من یافت نمیشود، زیرا تمام اسلحه مرا مامورین مرزی در مرز روم گرفتند و حتی چاقوی هزار پیشه مرا هم که در سفر خیلی مورد احتیاج است ضبط کردند. فرانز گفت: من هم مثل شما فاقد اسلحه هستم، برای این که اسلحه مرا نیز در سرحد روم ضبط کردند. آلبرت دومین سیگار خود را روشن کرد و بعد از این که دود آن را پس از کشیدن به طرف سقف فرستاد گفت: میزبان عزیزم، من تصور میکنم که بین مامورین دولتی این کشور و دزدها اتحاد و اتفاقی وجود دارد و به همین جهت وقتی مسافرین وارد مرز میشوند، اسلحه آنها را میگیرند و ضبط مینمایند تا اینکه دزدها با خیال آسوده مسافرین را لخت کنند و بدانند که آنها اسلحه ندارند. استاد مهمانخانه چی که فکر میکرد از آن دو نفر آن که عاقل و متین میباشد فرانزه است، خطاب به او گفت: آلی جناب، شما میدانید که در این کشور وقتی انسان مورد حمله راهزنان قرار گرفت نباید از خود دفاع کند. آلبر حیرت زده بانگ برآورد: استاد عزیز، آیا شما میگویید که وقتی ما مورد حمله راهزن قرار میگیریم با ابراز تشکر هرچه داریم به او تقدیم کنیم و کوچکترین اقدام برای دفاع از مال خود ننماییم؟ پاسترینی گفت: آلی جناب، مقصود من از این که انسان نباید از خود دفاع کند این است که اگر مبادرت به دفاع نماید کشته خواهد شد، چون یک مرتبه 7-8 راهزن از زیر یک پل یا کنار یک بیشه خارج می شوند و تفنگ ها و قرمینات های خود را مقابل سینه و صورت انسان قرار می دهند و می گویند کیسه پول خود را به زمین بینداز و اگر انسان در صدد مقاومت برآید بیچون و چرا به قتل می رسد. آلبر مثل کسی که در حال شوق و جذبه است با مسرت بانگ برآورد: ولی من اگر مورد حمله راهزنان قرار بگیرم کیسه پول خود را به زمین نمی اندازم، بلکه کشته می شوم. استاد مهمانخانه‌چی نظری به فرانز انداخت و سکوت کرد، ولی معنای نظر مزبور این بود که به زبان حال می گفت که آلبر دیوانه است. فرانز خطاب به دوست خود گفت: آلبر عزیزم، گفته شما در خور تحسین است، برای این که ثابت می کند که شما مردی دلیر هستید، ولی فراموش نکنید که وقتی هوراس گفت او می باید خود را به کشتن بدهد، موضوع نجات روم در بین بود و لذا ارزش داشت که آن جوان به قتل برسد، ولی ما امشب برای جهاد نمی رویم و قصد نداریم که وطن خود را از تهاجم بیگانگان مسئول نماییم، بلکه عزیمت ما فقط یک هوس است و می خواهیم برویم و قدری گردش کنیم و تصدیق کنید که انسان نباید برای یک هوس کوچک جان خود را فدا نماید. توضیح حاشیه: وقتی روم مورد حمله قرار گرفت، هوراس پیرمرد میهن پرست رومی پسر جوان خود را به میدان جنگ فرستاد و چون سه پهلوان خصم به آن پسر حمله کردند و آن یک نفر نمی توانست با سه نفر بجنگد، گریخت و وقتی این خبر را به پدر رسانیدند، پدر وطن پرست پسر جوانش را مورد نفرین قرار داد و آشنایان به او گفتند برای چه پسرت را مورد نفرین قرار می دهی؟ زیرا او یک نفر بود و خصم سه نفر و یک نفر در قبال سه نفر چه می توانست بکند؟ پیرمرد میهن پرست گفت او می باید خود را به کشتن بدهد. و این جمله که از داستانهای قدیمی روم گرفته شده در ادبیات اروپا خیلی معروف است و کورنی نویسنده تئاتر فرانسوی آن را در یکی از آثار خود ذکر نموده مشهور کرده است. ادامه متن. استاد پاسترنی ندایی از تحسین برآورد و گفت زهی بر این فصاحت و بلاغت، و به راستی کمال سخن گفتن همین است و بهتر از این نمیشد صحبت کرد. آلبر سکوت نمود، ولی گیلاسی از شراب موسوم به لاکریما کریستی یعنی اشک حضرت مسیح برای خود ریخت و آهسته نوشید. فرانس خطاب به مهمانخانه‌چی گفت استاد عزیز، اینک که دوست ما آرام گرفته و از تصمیم خود مبنی بر فدا کردن جان منصرف شده، شما بگویید که این آقای لویجی وامپا کیست؟